الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره سوم از سورتهای چهارگانه ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کرده بودند این بود که مالی که از حکومت جور به دست کسی میرسد معلوم به تفصیل باشد که این حرام است. فروع فراوان زیر مجموعه این سورت ثالث بود که بعضی از اونها گذشت. فرعی که امروز طرح اون مطرح است، عنوان اون مطرح است، این است که حالا در چه شرایطی این شخص ضامن است و در چه شرایطی ضامن نیست. فرعهای قبلی مربوط به این بود که این مال رو باید به کی بدهد. فرع اسبق این بود که خودش متصدی باشد مباشرتاً که این مال را به مصرف صدقه برساند و مانند آن، یا ارجاع به حاکم. به هر تقدیر حالا یا حاکم میخواد صدقه بدهد یا خود این شخص مباشرتاً میخواد صدقه بدهد، به کی صدقه بدهد؟ به حاشمی میرسد یا نمیرسد که فروع خاص خودش داشت. اونچه که در این نوبت مطرح است این است که آیا ضامن است یا ضامن نیست. وجوه و اقوال فراوان است که چهار قولش معروف است. قول اول این که ضامن است مطلقا، قول دوم این که ضامن نیست مطلقا، قول سوم تفصیل بین این که صاحبش و مالکش پیدا بشود و راضی به صدقه نباشد و مال خود را مطالبه کند، در این صورت ضامن است. و اگر چنون چه صاحبش پیدا نشد یا پیدا شد و راضی به صدقه دادن بود، دیگه ضامن نیست. پس تفصیل است بین اینکه مالک راضی باشد یا نه. قول چهارم تفصیل بین اینکه این ید از اول که روی این مال گذاشت قرار گرفت ید زمان باشد یا نه. اگر از اول قاصبانه این مال را گرفت بله ضامن است ولو صدقه هم بدهد، و اگر قاصبانه نبود امینانه بود ضامن نیست. این وجوه چهارگانه و اقوال چهارگانه رسمی است. حالا ممکن است قول نادری هم در کنارش مطرح بشه. این طرح اقوال چهارگانه مسئله. مشکلی که در این باب مطرح است این است که روایاتی که ناظر به خصوصی مسئله باشد کم است. باب لغت یه حکم شفافی دارد چون روایات فراوانی دارد که انسان بگیرد مال لغت را یا نگیرد، برفرض گرفت چی کار بکند، وقتی هم که صدقه داد ضامن است یا ضامن نیست. همه اینها در باب لغت مشخص است چون روایات فراوانی درباره همه این فروع آمده. اما در مالی که انسان به عنوان بهای کالا یا اجرت کار یا جایزه از حکومت جائر دریافت میکند، روایاتی که وارد این مسئله باشد کم است. لذا باید بخشی از احکام لغت را به اینجا سرایت داد. بعضی سرایت میدن بعضی سرایت نمیدن. بخشی از احکام مربوط به اون امانتی که اون لص اون دوز به عنوان ودیعه پیش کسی سپرد، از اونجا انسان بخواست سرایت بکنن، بعضی سرایت کردن بعضی سرایت نکردن. قهرن باید که از قواعد عامه کمک بگیرن و اگر نص خاصی هم در مسئله وارد شد از اون استمداد بکنن. پس فرق مقام بابا به لغت آن است که اونجا در بسیاری از مسائل روایات خاصی خود را دارد و حکمش روشن است. در اینجا لفقد نس ما ناچاریم از ضوابط و اصول عامه کمک بگیریم یا احیانا از روایات خاصه بعد از تلقیح منات و الغای خصوصیت اونجایی که مسئول از قیاس و مانند آن است استمداد بکنیم. محل بحثم اون نیست که تا کنون محور سخن بود، محل بحث در زمان و عدم زمان این اقوال چهارگانه، اون مدار اصلی بحث نبود. مدار اصلی بحث همون صورت ثالثه این است که کسی عالم به حرام بودن مال است، علم تفصیلی به حرمت دارد، بیرو گرفته. خب این معلوم است که ید ید زمان است، هر که چه صدقه بدد چه صدقه ندد زامن است بالاخره. قاولمن آمدن گرفته. حالا اگر چون که بقاءن توبه کرده باشد، ممکن است این ید عادیه به ید امانی تبدیل بشود، ولی اونجایی که حدوثن و بقاءن شخص غاصب است، چون علم تفصیلی به حرمت این مال دارد، خواه کالایی را به حکومت جائر فروخته باشد در قبالش پولی گرفته باشد، یا خدمات و کارهای ارائه کرده باشد در قبالش اجری گرفته باشد، یا جایزه تشویقی دریافت کرده باشد، در هر سه حال اگر حدوثن و بقاءن ید او ید غاصبه است، خب یقینا زامنه دیگه، چهار قول نیست، چه صدقه بدد چه صدقه ندد زامن است. صدقه داد دو تا گناه کرده، برای اینکه یه تصرفی هم کرده در صرف زیادی کرده در مال مردم. پس محل بحث اونجایی نیست که این ید حدوثن و بقاءن ید غاصبه باشد، چون که محل بحث اونجایی نیست که اگر حدوثن ید امانی بود، بقاءن ید عادیه و غاصبه بود، آیا زامن است یا نه. مثلا کسی از اول به این قصد گرفت که صاحبش پیدا کند و بدهد، بعدم در اثر وسوسه شیطانی گفت که حالا صاحبش کیه، خود منم، توسط تملک کرد، برفرضم صاحبش پیدا بشود قصد دادن ندارد. این یدی که حدوثن و بقاءن ید عادیه است، یک فرض، یا یدی که حدوثن امانی است ولی بقاءن ید عادی است فرض دوم، یقینا زامن است دیگه، چهار قول درش نیست. این اقوال اربع مال جایی است که این ید یا حدوثن و بقاءن امانی باشد، مثل این که انسان مالی را از حاکم جائر به عنوان استنغاز میگیرد، میداند این مال مال مردم است، میگوید اون مال باخته که اینجا نیست، حفظ مال مال باختم که واجب کفایی است، کسی هم که اقدام نکرده برای صیانت این مال، من این مال را استنقاض میکنم از حکومت جائر و امانت پیش خودم نگه میدارم تا صاحبش پیدا بشد به او بدهم. این ید ید امانی است، ید احسان است، ما علی المحسین من سبیل. بحث در اقوال چهارگانه در اینجاست، اقوال چهارگانه در اینجا، البته اون تفسیر چهارم مربوط به کسی است که حدوثاً غاصب باشد ولی بقاءً قصدش استنقاض و حفظ مال مردم و رد مال مردم امثال ذلک است. خب پس اگر یدی حدوثاً و بقاءً ید امانی بود، یا اگر حدوثن ید غاصبه بود، بقاءن این شخص توبه کرد در صدد حفظ مال مردم و رد مال مردم است و امانی شد، این اقوال چهارگانه اینجاست. پس فرق اساسی اینجا با باب لغت مشخص شد از یک سو، و مشکل اینجا هم مشخص شد از سوی دیگر، محل بحث هم معلوم شد از سوی سوم. حالا ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در دو مقام بحث را ترک کردن، در هر دو مقام حق با ایشون است یا در هیچ یکی از این دو مقام حق با ایشون نیست، یا تفصیل. دو مقام در حقیقت دو تا مسئله است، دو تا فرع. فرع اول اون است که این ید حدوثن و بقاءن ید امانی باشد، یعنی کسی میداند که این مال مال حرام است، میگوید چون مال مردم را باید به صاحبش برگردوند و واجب کفایی است، کسی هم اقدام نکرده، من حسبتاً این مال را میگیرم تا با مال باخته بپردازم. این ید میشه ید احسان. وقتی ید احسان شد، این باید نگه بدارد. در بین اون اقوال پنجگانه این قول انتخاب شد که معیار یأس است، نه تعریف عرفی، نه تهدید به یک سال، نه اقصل اجلین، نه ابعد و اقرب الاجلین، بلکه معیار خصوصی یأس است. این هم آیس شد، ناامید شد از اینکه صاحبش پیدا می شود بعد از معرفی کردن. حالا چیکار کند؟ با لغت این فرق را دارد که در لغت از همون اول شعر مقدس فرمود به این که می توانی بگیری به این قصد که معرفی کنی و اگر ناامید و آیس شدی قصد تملک کنی، فهوه که سبیل مال خودت باشد، طبق این روایاتی که فرمود فهوه که سبیل مالی. اما در اینجا که چنین نیست، در لغت فرمودن به این که مال گم شده را می توانی بگیری با این وضع که حالا یک سال یا حدی است معرفی بکنی، اگر صاحبش پیدا نشد فهوه که سبیل ماله، مثل مال خودته، یا نه صدقه بدی مختاری. در اینجا سخن از تملک نیست، برای اینکه استثاب حکمی هست، استثاب موضوعی هست، دلیل ندارد که آدم مال مردم تملک کند. اینکه جزء مباهات نشد که، اعراض نکرد که، این ملک بر مال مالک اصلیش باقی است. اون لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه هم حاکم است. پس قصد تملک ممکن نیست، جایز نیست. در لغت اون کسی که مالک حقیقی است ترخیص کرده، اینجا چنین چیزی نیست. اینجا این شخص این مال رو گرفته، حتما باید به صاحب اصلیش برگرداند. این میشه امانت. خب حالا چرا ضامن هست به چرا ضامن نیست؟ آیا در اینجا ضامن است یا ضامن نیست؟ در این فرع اول، یعنی اونجا که حدوثن و بقائن، این ید ید امانی است و احسان است. از همون اول قصد کرده که مال مردم رو به مال باخته بدهد. اگر کسی بگوید چون شارع مقدس تجویز کرده گرفتن را، پس او ضامن نیست، صرف ترخیص در اخذ جلوی حکم تکلیفی یعنی حرمت را میگیرد، مانع حکم وضعی که نیست. وقتی که مال مردم تحت ید آدم آمد، اگر قاصبانه بود هم تکلیفا حرام است هم وضعا انسان ضامن، و اگر امینانه بود تکلیفا حلال است ولی وضعا اگر مثلا به صاحبش برنگردانه ضامن است. صرف ترخیص در اخذ که مستلزم رفع زمان نیست. چه اینکه امر به تصدق به ما انه امر به تصدق هم مستلزم رفع زمان نیست، به همون دلیلی که در مسئله لغت هم فرمود به این که بعد در یأس اگر صدقه دادی به صاحبش پیدا شد و راضی نبود تو ضامنی. چه این که در مسئله صدقه هم که فرمود اگر بعد در یأس قصد تملک کردی و ملک خودت در آوردی به صاحبش پیدا شد و راضی نبود، بازم ضامنی. این که دیگه تملک جز مباهات اولیه نشد که ملک تلق آدم بشه. که در لغت هم که وقتی شارع می‌فرماد اگر بعد معرفی است و اینکه ناامید شدی صاحبش پیدا بشود میتوانی تملک کنی، نه یعنی جزء میراث تو میشه یا مال کسبی تو میشه یا جزء مباهات اولیه میشه که ملک تلق باشه. این ملکی است مراعا و مشروط. اگر صاحبش پیدا شد و استرداد کرد تو باید رد کنی. اگر این موجود این، اگر این موجود نیست یا مثل یا غیبت، در اونجا ممتون. در خصوص این مقام امر به تصدق مستلزم رفع زمان نیست. این صدقه رو میدید مثل این که ترخیص در تملک هم مستلزم رفع زمان نیست. وقتی که ترخیص در تملک مستلزم رفع زمان نبود، امر تصدق به همینطوره. هیچ کدام از این دو مستلزم رفع زمان نیست، به دلیلی که در باب لغته در این حال که ترخیص کرده نسبت به تملیک، در این حال که امر کرده نسبت به تصدق، همون اگه مالک پیدا شد و راضی نشد شما ضامنید. حالا ببینیم سراغ قاعده ید و قاعده اتلاف و نص خاص. خب بنابراین ما اگر بگوییم این شخص ضامن نیست به دلیل اشاره ترخیص کرده، این ترخیص حکم تکلیفی را حرمت به تکلیفی را برمیدارد. یک، منافی با حکم وضعی یعنی زمان نیست. دو، نشانه عدم منافات هم در باب لغت است. خب در اینجا بالاخره حکم زمان است یا زمان نیست؟ این شخص ضامن است یا ضامن نیست؟ اگر کسی بخواهد به رفع زمان، برای رفع زمان به این ترخیص در اخذ یا ترخیص در تصدق تمسک کند، هیچ کدوم تام نیست، برای اینکه اینا نه منافی زمانند نه مستلزم زمان، لا بشرطن میسازن. و اگر کسی بخواهد برای ضامن بودن این ید برهان قام کند، دلیل زمان هم محدود و منحصر است، اون ادله در اینجا نیست. ببینیم هست یا نیست که اینجا که ادعا کردن. معروف ترین دلیل زمان همون قاعده ید است، علال یده ما اخذت حتی تو عدی. بعد قاعده اتلاف است، بعد نصوص خاصه. قاعده ید میگوید علال یده ما اخذت حتی تا عدی، یعنی این یدی که انسان روی مال مردم گذاشت، این ید زامن مال مردم است، هم زامن مال است هم زامن مالیت، یعنی این مال تحت این ید است. این ید، ید زامنه است تا ادا کند. چطور شما در زمان معاوضه میگید وقتی که انسان چیز داد و ستد کرد، حالا خواه با بی، خواه با صلح، خواه با مضاربه و مساقات یا اجاره، زمان معاوضه معنیش اینه که عقدی است، طرفین تعویض کالا یا کاری را با هم معاوضه میکنن، در قبال اون کالا یا اون کار یه عوضی باید بدن، میشه زمان معاوضه. که کتاب های نظیر بیع و عقود دیگر عهده‌دار اینه. و بحث در زمان معاوضه نیست، چون چه عوضی در کار نبود، عقدی در کار نبود. زمان معاوضه را خود اون عقد تعیین میکنه، اما زمان ید است که سخن از مثلی و قیمی است. یعنی وقتی انسان دست گذاشت رو مال مردم بدون عقد، این ید، ید ضامن است. اگر این مال موجوده که باید برگردونه، اگر این مال طلب شد باید بدلش رو بده. بدلش به این است که اگر اون مثلی باشه مثل، قیمی باشه قیمت. اینجا سخن از مثل و قیمت است. یک، اینجاست که سخن از تبرم هست. این دو، که انسان هم مال مردم را ضامن است هم مالیت را ضامن است. این طور نیست که ظرفی که در 10 سال قبل انسان گرفت و شکند، چون ظرف قیمیست قیمت همون 10 سال قبل را باید بده، قیمت امروز را باید بده، برای اینکه مالیت هم تحت ید ضامن است. این ید که میگوید علل یده ما اخذت حتی تؤدی، این مطلقه. این ید، ید عادیه رو میگن، ید قاصبه رو میگن. چرا؟ برای اینکه اگه ید در امانت باشد، ید در آریه باشد، یدای حسبه‌ای و مانند آن که به امانت برمیگردد باشد، این ید، ید احسان است. ما علی المحسین من سبیل. اون ادله که میگوید محسن حرجی بر او نیست، شما بخواد راه نفوذی داشته باشید، زمان را از این راه نفوذ بر اون شخص تحمیل بکنید، این راهتون بسته است. این احسان راه نفوذ زمان را میبندد. شما میخواد بگید که این ضامن بودن نفوذ میکند به اون شخص میرسد، این احسان جلوی این نفوذ رو میگیرد. سبیل نیست، راه بسته است. نفوذ زمان از کدوم راه میخواد نفوذ بکند؟ از هر طرف بخواهد نفوذ بکند راه بسته است. احسان راه رو بست، هیچ راهی برای نفوذ تضمین نسبت به شخص نیست. ما علی المحسنین من سبیل. اینجا فرض در این است، فرض در فرع اول است که این شخص حدوثاً و بقاءاً قصد نجات مال باخته را دارد، گرچه میداند این مال و حرام است، ولی چون میداند که این حاکم جائر که مال مردم نمیده، حفظ مال مردم هم واجب است، حسبتن هم واجب است، من بلکفایی هم قیام نکرده، الان این شخص قیام کرده مال رو میگیره تا مال باخته برگردونه، پس این شخص میشه احسان محسن، کار رو هم میشه احسان. ما علی المحسن من سبیل، پس قاعدیت که میگوید علی الید ما اخذت حتی تعدی نافذ نیست. پس اگر در فرع اول کسی بخواهد فتوا به زمان بدهد به استناد قاعدیت، این تام نیست. قاعده دیگر که برای تضمین مطرح است قاعده اتلاف است. من اتلف مال الغیر فهو ضامن. البته در اینجا چه اتلاف عمدی باشد، چه جهدی باشد، چه سهوی باشد، کسی مال مردم را ضایع کرد، خب ضامن است. در اینجا اگه کسی بخواد به قاعده اتلاف توسل کند، این قاعده اتلاف هم تام نیست، اما نه به اون بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله دارم. مرحوم شیخ فهم بین که به سراغ علت تامه و علت ناقصه و اون قاعده اتلاف مال جاییست که علت تامه باشد برای تضمین. و اینجا که اگر صدقه داد و شخص پیدا شد و راضی بود که ضامن نیست، پس معلوم میشه این اتلاف در اینجا سبب زمان نیست. اگر صدقه داد مال را تلف کرد، صاحبش پیدا شد و راضی نبود، ضامن است. منوش اتلاف جز علت تامه نیست، جز علت است. این بحث را به اینجا کشوندن با قلم کسی که اهل این کار نیست، نه این حرفا را باید اینجا آورد، نه این حرفا معناش اینه. اصل اتلاف یعنی انسان همون تلیعه ورود، وقتی کار رو که میخواد انجام بدد، این کار خسارت. اصل اتلاف این، اینجا که داره صدقه میدهد اصل اتلاف نیست. این حرفا رو در آخرایشون گفته، بعضی این گفتن اینجا جزء علت است یا علت تامه است، این حرفا رو اصلا نباید میگفت. اون گروه از منافقین که انفاق را یه نحو غرامت می دونستن، باجخواهی اسلام می دونستن، اونا می گفتن صدقه دادن اتلافه. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، این منافق وقتی بهش می گفتن آقا زکات بده، خمس بده، می گفت این چه باجخواهیه که اسلام در از ما میکنه، این چه غرامتی است که ما باید بپردازیم. اونها که مؤمن بودن، اینا یتخذوا ما ينفقون قرابات عند الله به صلوات الرسول، میگفتن چه چیزی بهتر از این، ما یه مقدار مال بدیم، تقرب الی الله پیدا میشود، از یک تسلیه پیغمبر بهره ما میشود، دو چه نعمتی بهتر از این. به خدا هم فرمود به این که به سل علیه من سلات که سکنون له، خب این کم غنیمت است که ما یه مقدار مال بدیم بعد پیغمبر بر ما صلوات بفرستد، این تسلیه همون استرهام است. فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و سل علیهم ان سلات که سکنون له. خب سل علیهم، این آل ابی اوفا وقتی زکاتش داده، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اللهم سل علی آل ابی اوفا، این کم غنیمت است. دعای پیغمبرم که یقینا مستجابه. این مؤمنین گفتن خب چه غنیمتی بهتر از این که ما یه مقدار پول بدیم، هم قرابات عند الله بهره با می شود، هم صلوات رسول. اما اون که منافقانه می اندیشد من الاعراب من یتخذ و ما ینفقو مقرمن، بگین غرامته، روی اون دید صدقه دادن اتلافه، روی دیدی که مؤمن دارد غنیمت است، اصلا سخن از اتلاف نیست تا مرحوم شیخ بگوید این جزء علت است. این تتمیم است، تکمیل است. فرمود یمحق الله الربا و یربی الصدقات، این اربا است نه اتلاف است. اربا یعنی چی؟ یعنی شیئی رو بالا بردن، بالا بردن به ربوه رسوندن، برجسته کردن، بالنده کردن. فرمود خدا صدقه اینجوری میکنه، ربا رو به محق میکشونه، یمحق الله الربا، اما به یور به صدقات اربا میکنه، این رو میاره به ربوه، این رو میاره رو اون کنگره، رو اون بالا که همه ببینن. خب اینی که میاره بالا، بالنده میکنه که میاره بالا دیگه، یکی رو 10 برابر میکنه، 100 برابر میکنه، پاداش بهشت میده، دنیا هم که چندین برابر میده. یه تعبیری بزرگان اهل معرفت دارن، میگن به اینکه یه کودک وقتی میبینه پدرش یا این کشاورز این گندم ها رو از انبار گرفته، شاید گریه بکنه، متأثر بشه که انبار خالی شد، اما اون نمیدونه که از انبار گرفته به مزرعه رسونده، بیرون که نریخته که. گندمی که از انبار به درآید به مزرعه برسد، یکی میشه 700 تا که به جای دیگر نبرده که. انفاق آن است که انسان چیزی رو از جیب و کیفش به مزرعه ببره، نه بیابون و خیابون بندازه. یور به صدقات. خب اگر فرهنگی قرآن این است، اصلا سخن از اتلاف نیست تا ما بگیم جزء علت است یا تمام علت است. این احسان محض است، این تجارت است، این تجارت مربح است. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، این تجارت مربح است. خب چه کسی بهتر از این که آدم یه درهم بده 700 تو بگیره، گذشته از بهشت. اگر و این رو هم کی گفته؟ این رو که خود شخص نگفته که، این رو کسی که هم اربا به دست اوست، هم بهشت به دست اوست، یعنی شارع مقدس، او گفته از طرف صاحبش صدقه بده دیگه. وقتی او گفته از طرف صاحبش صدقه بده، یعنی و خودش هم گفته که اگه دادی من خواهم شخصا میگیرم، علم یه علم ان الله یقبل توبتن عبادهی و یأخذ الصدقات، من میگیرم، به دست من بده. کسی که هم اربای دنیا به دست اوست، هم بهشت آخرت به دست اوست، او گفت من شخصا صدقه رو قبول میکنم، یقبل توبتن عبادهی و یأخذ الصدقات، علم یعلم ان الله و یقبل توبته ان عبادهی و یأخذ الصدقات. و با این حرفهای بلند و جای اتلاف است تو مرحوم شیخ خودش به زحمت بندازه که این جزء علت است یا تمام علت است. خب پس این احسان محض است. بله، ما با مالیت غیر داره تجارت میکنند دیگر. مالیت غیر داره باش تجارت میکنند به اذن مالک حقیقی دیگه. همون امر کرده دیگه، چون امر که شار بار اون کسی که مالک حقیقی است، امر به تصدق هم کرده، بعد گفته که این غنیمت است نه غرامت، خود منم میگیرم چند برابرم میدم. نه قرص اون است که اون مطلب دیگه است که آیا ما از این نسل میتوانیم زمان بفهمیم یا نه. این منافات با زمان ندارد، چون که در بحث قبل اشاره شد که صرف ترخیص به تصدق منافی تضمین نیست. اما کسی بخواد به قاعده اتلاف تمسک کند، قاعده اتلاف اصلا در اینجا پایگاهی ندارد، که اتلاف نیست، این تجارت مربح هست. علیت رو گفتن، اتلاف رو گفتن، نسل خاص رو گفتن، هر سه رو گفتن. خب دوتا که نمیشه با هم مخلوط کرد که. علیت چیز دیگر است، علیت چیز دیگر است، قاعده اتلاف چیز دیگر است و نسل خاص امر سوم است. خب پس اگر کسی بخواهد روی اتلاف سخن بگوید از هیچ بچی ندارد. اون کسی که مالک حقیقی است و کارها به دست اوست، فبود این تجارتون مربحتون و خود منم قبول میکنم. پس از سنخ اتلاف نیست. در جریان علالیده ما اخذت حتی تو عدی که دلیل اول بود، این ممکن بود به اصلاح بگیرد، ولی ما علال محسن من سبیل وارد بر اوست، حاکم بر اوست، مخصص اوست، مقید اوست که دلیل خارج او رو تهدید میکند. اما در قاعده اصلاف از باب زیق فمرکیه، قاعده اصلاف صدقه رو شامل نمیشود. گوشه از سخنانشون در بخشای پایانی این است که این قاعده اصلاف مال جایی باشد که اصلاف باشد علل مالک لا لل مالک. اتلاف را باز حفظ کرده، گفته که اتلاف به سود مالک است. خب اگه به سود مالک است که غنیمت است، اتلاف نیست. مگر یک فکر کودکانه باشد که به پدر کشاورز بگوید چرا این گندم ها را از انبار گرفتی و زیر خاک کردی و نداند این خاک نیست، این مزرعه است. اون که نمیداند به اون کشاورز اعتراض میکند که چرا انبار رو خالی کردی، ولی اون که میداند که به کشاورز اعتراض نمیکند که نمیگه چرا انبار رو خالی کردی، که میگه این انبار رو داری رفت رو میکنی برای این که پر کنی رو در آینده نزدیکی. یک گونی از این انبار گرفتی، میخواد 10 گونی به این انبار وارد کنی یا 700 گونی به این انبار وارد کنی، حالا تا چه اندازه کشاورزیت لله باشد. خب پس جایی برای قاعده اتلاف نیست. امر سوم نسل خاص است. ما در اینجا نسل خاصی نداریم مگر از باب اینکه از باب لغت تعدی بکنیم یا از اون روایت حفص ابن قیاس تعدی بکنیم که مرحوم شیخ داره. اگه ما تعدی کردیم حکم روایت حفص ابن قیاس وارد است، اگه تعدی نکردیم که وارد نیست. در اونجا فرمود به این که شما صدقه میدید و اگر صاحبش پیدا شد و راضی نبود، مخیر بین الغرم و الاجر است. غرم و قرب هر دو صحیح بود، به معنی که غرامت بگیرد، یا غرم و قرب میگیرد میگه مال ما رو بده، یا نه به تصدق شما راضی است و اجر را میگیرد. این جا به جایی اجر هم همونطوری که در مسئله غیبت جا به جایی می شود، ای کسی از دیگری غیبت بکند، حسنات غیبت کننده به غیبت شده منتقل می شود، سیئات غیبت شده به غیبت کننده، این گونه از نقل و انتقال ها قبل از استقرار نهایی انسان در عالم آخرت میسور هست. جریان عجز در مقام فقهی هم همونطوره. اون یه بحث اخلاقی بود و حقوقی، اینجا هم یه بحث فقهی است و کلامی که اگر یه شخصی صدقه داده است از طرف مالک اصلیش، ثواب رو اون مالک اصلی میبرد. اگر مالک اصلی پیدا شد و راضی به این تصدق نبود، گفت من مال خودم رو میخواهم، این شخص صدقه دهنده مثل یا قیمت این مال را به اون صاحب مال عطا میکند و ذات اقدس اله ثوابی را که به او داده بود منتقل میکند به این شخص صدقه دهنده. این گون از نقل و انتقال ها قبل از استقرار امر در بهشت و دوزخ هست. گاهی در دنیا هست، گاهی در احتضار هست، گاهی در برزخ هست، گاهی در ساحره قیامت هست، قبل از تصفیه حساب ها. بعد از تسبیح حساب ها فریق فی الجنه و فریق فی النار، اومد دیگه حساب تمام شده است. این هست که ثواب را از اون شخص مالک میگیرن و به این شخص صدقه دهنده میدن. پس امر سوم که نص خاص است، ممکن است نص خاصی بیاید و بگوید شما ضامنی، اما نداریم ما. اگر از باب مجهول باب لغته بخوایم تعدی کنیم دلیل میطلبد، از باب اون امانت لص بخواهیم تعدی بکنیم دلیل خاص میطلبد و آسون نیست. نه، منظور آن است که مسئله ارجاع به حاکم مانند اون به اون فرع اسبق بر میگردد که متولی این کار کیه، یه کاری باید بشه، متولی اون کار کیه، حالا یا خودش است یا حاکم. حالا حاکم آمده صدقه داده، مگه بیت المال ضامن نیست؟ این فرعها در طول هم است، یکی این که متولی این کار کیه، خود شخص است، دستگاه حکومتی است و مانند این بحث. بحث دوم اینه که حالا متولی معلوم شد کیه، چیکار باید بکنن؟ باید صدقه بدن. بحث سوم این بود که به کی باید بدن، به هاشمی و غیر هاشمی میتونن بدن یا نه، که فرع سوم بود. فرع چهارم اینه که این ترخیص محض است یا تکلیف زمان رو به عهده دارد. چهار قول تو این فرع چهارم بود که بحث امروز ماست. نه، منظور آن است که در باب لغته چیوری شعر مقدس تعبد کرده، گفته که این رو از صاحب صدقه بده، از طرف صاحبش قصد نیابت هم بود بکنی، از طرف صاحبش هم صدقه بده. اگر از طرف خود صدقه دادی ضامنی، و از طرف صاحبش صدقه بید در اول. اگر صاحبش پیدا شد و راضی شد به این ثواب که توبا له و حسن و معاب، شما وظیفه امین عمل کردی، او هم ثواب رو برده، ضامنم نیستی. اما اگه پیدا شد و مطالبه کرد گفت من راضی به این ثواب نیستم، من مال خودم رو احتیاج دارم میخوام، در چنین شرایطی شارع مقدس میفرماید که ثواب اون صدقه مال شما، ولی شما بدل اون رو اگه مثلیست مثقی مثقی مباد زامنید. بله دیگه، چون آخه بالاخره این حکم وضعی که سر جاش محفوظ است، برای که مال مردم مال مردمه دیگه، مال مردم مال مردم است. اگه کسی خواست تورع کند اصلا نگیرد، خب نمیگیرد، ولی برای حفظ مال مردم اگر گرفت یه ثوابی هم خودش میبرد، ثواب خودش میبرد و مال مردم رو هم به مال مردم برمیگرداند. ما اگر برمون روشن بشود که صدقه تجارت است نه غرامت، نه در فقه این مشکل داریم نه در جامعه، و این یه باور میخواهد. این که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی یعنی چی؟ یعنی واقعا توحید قلعه است. یه مؤمن یه موحد هرگز احساس نارامی نمی کند. ولایتو علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی یعنی چی؟ یعنی کسی که تو قلعه است. توی ایام بمباران ای کسی رفته بود تو پناهگاه، خب احساس آرامش میکرد دیگه. فرمود این قلعه است، احساس آرامش بکنید شما. چرا؟ برای این که انسان بالاخره محتاجه، همه کار هم به دست یه نفره، او یه نفرم به همه ما از هر موجودی نزدیکتره، وضع همه ما رو هم از همه بهتر میدونه، حتی از خود ما هم بهتر میدونه، به خود ما از خود ما مهربونتره. این طور نیست که معاذالله ما نسبت به خودمون ارحم از خدا باشیم، وقت پس خدا میشه ارحم الراحمین نسبی. اگر او وضع ما را از ما بهتر میداند و آبروی ما را از ما بهتر حفظ میکند، رحم او نسبت به آبروی ما از ما بیشتر است، خب بیریم تو این قلعه دیگه. اگه کسی گفت لا اله الا الله یعنی موحد شد، همیشه آرام. این لذت شما نچشیدیم، این لا اله الا الله برای ما مزه نمیکنه. اونا که لا اله الا الله میگن مثل این که حلوا دهنشون لذت میبرن، برای خودشون توی همچه قلعه میبینن، و اینکه خدا که خلف وعده نمیکنه. این طور نیست که معاذالله ما خیرمون رو بهتر از خدا بدانیم یا بخواهیم. هیچ کس ممکن نیست آبروی خود را بهتر از خدا بخواهد. یعنی خداوند آبروی زید را بهتر از خود زید حفظ میکند. اگر اینه خودم بره اونجا دیگه، اگر رفت اونجا همیشه راحت، هیچگاه احساس ناامنی نمی کند. نه اینکه کلمت لا اله الا الله هستی ان تو قیامت تو جهنم نمیره. خب اون که مرحله آخر است، اون که روشنه. اینجا آدم احساس هر موقع وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه این چه فرموشی بود؟ فرمود که اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. فرمود اگه مشکل مالی پیدا کردید، مدیون شدید، بالاخره ارهام فقیر دارید، تمسایه فقیر دارید، فقیر آبرومند دارید، کشوار میشناسید دیگری نمیشناسه، با خدا تجارت کنی، هر اندازی که مقدور شماست به او صدقه بدید. تا اذا املقتم، اگر افطار املاق و فقر مال شدید، با خدا تجارت کنید. خدا عوض و معوض هر دو رو برمیگردونه. خاصیت تجارت با خدا اینه، اگر یک کسی 5 درهم داد که چیزی بگیرد، خدا اون چیز رو میدهد که معوضه، عوض رو هم میدهد، چند برابرش اضافه میکند. عوض و معوض هر دو رو با بنسن برمیگردوند. فبود اگه مشکل مالی پیدا کردید، خب بالاخره ارهام فقیر دارید، بو صدقه بدید. این تجارتون مربحتون اذا املقتون فتاجر الله بالصدقه. اومد تو این فرهنگ، اگه کسی با این فرهنگ فقر رو ببینه خیلی راحته. اومد دیگه همچون مشکلی من بدم یا او بدهد، مال مردم تلف میشه، مال مردم اتلاف جز علت است، اتلاف جز. این چنین نیست. این تجارت از کجاش اتلافه؟ این همون اعتراض کودکانه است که کودک به پدر کشاوردش میکنه که چرا انبار خالی کردی؟ میگه من انبار خالی نکردم، انبار الان یه دونه یه گونه گندم داره، من میخوام 10 گونه کنم. همین، من که رو بیرون نریختم، که ریختم تو مزرعه. اگر اذا املقتم فتاجر الله بصدقه این روحیه باشه، هم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی مشخصه که انسان یه نفس تازه میکشه، هیچگاه احساس ناامنی نمیکنه. هم کلمه لا اله الا الله حسنی، الحمدلله.